تو تا باز به هم پیوستند. من به شبگردی این شهر سیاه آمدم. این همه توند مرا شعر مرا خسته نکن، این همه توند مرا شعر مرا خسته نکن. من که در هر غزلم سوی تو راه آمدم. دوستان نازنین، اینک ساز آوازی دلنشین را خواهیم شنید با صدای علیرضا افتخاری، آهنگساز محمد جواد زرابیان، شعر از فریدون مشیری.
دل من جامل ریز صفا از این دل ها، از این دل ها جدا بود، شکستندش به خود خواهی شکستن، خطا بود آن محبت خطا خدا را بلبلان تنها مخوانید، مرا هم یک نفس از خود بدانید. هزاران هزاران قصه ناگفته دارم، غمم را بشنوید، غمم را بشنوید، از خود مرانید. اما عزیزم یار، عزیزم یار. اگر من لاله‌ای بودم دباغی نسیمی می گرفت از من سراغی دریغا دریغا لاله این شورزارم ندارم همدمی جز درد و داری
زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است، تا در آن دوست نباشد همه درها بسته است. در ضمیرت اگر این گل ندمیده است هنوز، عطر جان پرور عشق گر به صحرای نهادت نوزیده است هنوز، دانه ها را باید از نو کاشت، آب و خورشید و نسیمش را از مایه جان خرج می باید کرد، رنج می باید برد، دوست می باید داشت، دوست می باید داشت. همراهان صاحب دل، امروز نیز در محفل ادبی و موسیقایی من در خدمت شما خوبان بودیم. امید است برنامه امروز نیز با بتابتان بوده باشد. تا دیگر دیدار، شما دوستان را به خدای منو می سپاریم. خدا حافظ.
Möhterem eşidenlerimiz, Musiqi Aygalif'de Erdəbi Radyosunda tolid olunan bu Yecuye Mulyan unvanlı barnama huzuruza taqdim oldu. İnşallah şu bu barnamada rizayet-i xatırızı cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
دستورات رئیس جمهور برای ایجاد تحول در صنعت خودرو.
ادامه بررسی لایحه بودجه در مجلس.
موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان محاکم قضایی.
تاخت و تازه سویه اومیکرون کرونا در شرق آسیا با پیشتازی ژاپن و کره جنوبی.
و تشدید درگیری ها در هفتمین روز جنگ در اوکراین. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جام، استودیوی خبر رادیو ایران است. من سهراب دهقان و همکارم خانم جماعت خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهیتان می‌رسانیم.
در پی نارضایتی رهبر معظم انقلاب و مردم از کیفیت پایین خودروهای داخلی، رئیس جمهور با بازدید سرزده از ایران خودرو دستورهای مهمی برای تحول در این صنعت صادر کرد. افزایش 50% تولید، توقف تولید سه خودروی بی کیفیت و ورود سه خودروی با کیفیت مطلوب به خط تولید در این شرکت، تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپو شده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار و تحول در اداره شرکت ایران خودرو از جمله دستورات رئیس جمهور در این بازدید سرزده بود.
رئیس جمهور در همان ابتدای ورود به شرکت ایران خودرو به پارکینگ این شرکت رفت. به گفته مسئولان ایران خودرو، حدود 70,000 خودرو در کف پارکینگ مانده و هنوز تجاری نشده.
سه تا قطعه سای رئیس جمهور، یکیش ACU سیستم کنترل ایرباگ، سیستم کنترل موتور، یکی هم BCM کنترل تجهیزات جانبی داخل اتاق خودرو.
از قبل هم بوده.
اما این توضیحات هم رئیس جمهور را قانع نکرد.
مثلا من تو راه می اومدم نگاه کردم ببینم که بعضی ها چراغ نداره. چراغ نداره چون واقعا
تمام مراحل چیز انجام میشه.
قبل مورد نیاز بوده دیگه. چرا تایید نکردی در زمان خودش؟ در زمان خودش معلومه که مثلا 5 تا قطعه 6 تا قطعه شما ندارید. خوبه با تهیه کنید.
سفارش
که باعث بشه که ماشین معطل نمونه اینطوری.
بازدید از خط تولید خودرو بخش دیگری از بازدید سرزده رئیس جمهور از شرکت ایران خودرو بود. رئیس جمهور پس از این بازدید دستوراتی درباره ساماندهی صنعت خودرو صادر کرد.
مسئله خودروسازی در کشور امروز متاسفانه به شکلی در اومده که مردم احساسشون احساس رضایت نیست و هم نسبت به میزان و کمیت، هم نسبت به کیفیت خودرو حرف دارن. بررسی های ما هم نشون میده که این اشکالات وجود داره و این اشکالات باید سریعا رفع بشه. باید مسئله ساخت خودرو بی کیفیت کاملا متوقف بشه. 3 تا 4 مدل از خودروهایی که کیفیت نداره کاملا متوقف بشه در سال 1401. مطلقا باید ممنوع بشه چه قطعه بی کیفیت چه خودرو بی کیفیت بخواد تو جامعه عرضه بشه.
ارتقای خدمات پس از فروش، اصلاح نحوه عرضه خودرو به مردم و حذف تدریجی روند قرعه کشی دیگر دستورات رئیس جمهور به خودرو سازان بود.
مسئله بعدی اینه که خب ایران خودرو از نظر نحوه ادارش مسائلی داره. من به نظرم از اون جاهایی است که باید زودتر به بخش خصوصی واگذار بشه، یعنی بتونه به صورت خصوصی اداره بشه، دولت هم نظارت خودش رو داشته باشه مثل همه بخش‌های دیگه که وجود داره و این روندش باید سریعا آغاز بشه. این آغاز بشه نه اینکه با چند ماه طول بکشه یا به چند سال به انجام ظرف همین حد اکثر فکر می‌کنم در 2-3 ماه آینده باید تکلیفش روشن بشه به نحوی که اداره و مدیریت ایران خودرو باید کاملا متحول بشه. مسئله انحصار تولید و عرضه خودرو هست. این انحصار هم باید شکسته بشه. به نحوی که نیاز کشور بتونه کاملا رفع بشه. به نحوی که اول اولویت ما مسئله تولید خودرو در داخل هست. نه تولید فقط خودرو، تولید هر کالایی. اولویت با تولید داخلی است. و اگر احیانا نیاز شد به واردات باید یه واردات کاملا منضبطی باشه که بالاخره مسئله رفع نیاز امروز جامعه ما و رفع این در واقع تقاضایی که وجود داره این اولویت داره. شکستن این حصار هم مسئله مهم نیست که باید دنبال بشه.
با ابلاغ این دستورها معاون اول رئیس جمهور مسئول نظارت و پیگیری اجرای آنها شد.
امیر شایان مهر، خبرگزاری صدا و سیما.
در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1401، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تکلیف متقاضیان واجد شرایط جدید برای دریافت یارانه نقدی را مشخص، سقف معافیت مالیاتی سالانه کارمندان را تعیین و دولت را موظف به تحت پوشش قرار دادن اقشار کم درآمد تحت بیمه سلامت کردند.
تکلیف مجلس به وزارت تعاون: سال آینده یارانه نقدی و معیشتی خانوارهای پردرآمد حذف و جامانده ها جایگزین می شوند. قادری، عضو کمیسیون ترفیق بودجه 1401:
من میتونم مورد سوال نمایندگان قرار بگیره و اگر وزارتخونه اقدام نکنه حتما مجلس برخورد میکنه.
نمایندگان همچنین سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت را مشخص کردند. زاره، سخنگوی کمیسیون ترفیق بودجه 1401:
معافیت مالیاتی هم تا 5,600,000 تومان، از 5,600,000 تومان تا 15,000,000 تومان 10% مالیات باید پرداخت کنند، از 15 تا 25,000,000 تومان 15%، از 25 تا 35 20% باید مالیات پرداخت کنند و بالاتر از 35,000,000 تومان هم حقوق باید 30% مالیات پرداخت کنند.
مصوبه دیگر مجلس معافیت مالیاتی برای کمک به کارآفرینان بود. حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس:
کارگاه‌هایی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند کماکان مشمول معافیت 20%ی مندرج در قانون مذکور خواهند بود.
مجلس همچنین تصویب کرد سال 1401 افراد کم درآمدی که بیمه پایه ندارند تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرند و معلمان جامانده از طرح مهرآفرین استخدام شوند.
تصویب شد.
نمایندگان در ادامه بند مربوط به فروش نفت به اشخاص را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگرد. نادران، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401:
این کار یعنی به هم زدن نظامات فروش نفت و صادرات نفت.
مصوبه دیگر مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی بودجه اجازه به دولت برای احداث 10,000 مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق بود. گرچه بررسی بخش درآمدی بودجه به پایان رسیده، اما بررسی بندهای ارجایی به کمیسیون تلفیق باقی مانده که نمایندگان آنها را پنجشنبه بررسی خواهند کرد. بعد از آن مجلس وارد بررسی بخش هزینه بودجه 1401 خواهد شد. نوری، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
به مناسبت مبعث حضرت ختمی مرتبت، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 741 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند. حجت الاسلام و المسلمین اجرایی رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که در اداره کل عفو و بخشودگی قوه قضاییه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده اند ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند 11 از اصل 110 قانون اساسی مورد موافقت حضرت آیت الله خامنه ای قرار گرفت.
کاهش تعداد مبتلایان و قربانیان روزانه کرونا. وزارت بهداشت اعلام کرد کرونا جان 203 هموطن را گرفت که 23 نفر کمتر از روز سه‌شنبه است. تعداد مبتلایان روزانه کرونا هم 6234 نفر اعلام شده که این تعداد هم در مقایسه با روز قبل 2898 نفر کاهش یافته است. مجموع واکسن‌های تزریق شده کرونا هم از 141 میلیون و 839 هزار دوز گذشت. اما در حالی که کمتر از 20 روز به پایان سال مانده، ستاد ملی مقابله با کرونا تردد بین شهری خودروهای شخصی را مشروط به دریافت دوز سوم واکسن کرونا کرد. به گفته آقای قاسمی، دبیر کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا، صاحبان خودرویی که 3 نوبت واکسن کرونا تزریق نکرده باشند، از 20 اسفند در صورت تردد بین شهری 1,000,000 تومان جریمه می شوند.
بر اساس طرح مدیریت هوشمند ما دیگه محدودیت های سابق که می گفتیم پلاک های غیر بومی به شهرهای قرمز و زرد و نارنجی نرن نداریم. ما پلاک های خودروهای شخصی رو ملاک عمل قرار دادیم در این طرح. بر اساس کنترل پلاک خودروهایی که به کد ملی شهروندان متصل است، یعنی صاحبان خودرویی که پلاک به نامشون است، کد ملیشون کنترل میشه در سامانه با هماهنگی که با پلیس راهنمای رانندگی در بستر این سامانه انجام شده و اون پلاکایی که واکسیناسیونشون انجام نداده باشن در حقیقت منع تردد برشون حاکم هست، یعنی اجازه تردد بین شهری ندارن. اگر این منع تردد رو در واقع نقض بکنن مشمول جریمه خواهند شد که جریمه‌ش هم مبلغش 1,000,000 تومان هست که اعمال میشه براشون. شاید این سوال پیش بیاد که خب ممکنه دیگه خودروی رو به نام من باشه، مثلا شما ببرید. ما پلاک خودرو رو به خاطر همین مسئله پلاک خودرو رو ملاک قرار دادیم و اون کد ملی که متصل هست به پلاک خودرو. بر اساس مصوبات ستاد ملی شرط تردد بین شهری خودروهای شخصی 3 دوز هستش.
حتی 2 دوز هم زده باشن،
اونهایی که 2 دوز زدن اگر 3 ماه از زمان دوز دومشون گذشته باشه 20 روز فرصت دارن که دوز سومشون رو هم اقدام بکنن. کنترلش از 20 اسفند انجام میشه.
تاخت و تاز سویه اومیکرون کرونا در شرق آسیا با پیشتازی ژاپن و کره جنوبی. رکوردزنی کره جنوبی در آمار مبتلایان کرونا در جهان ادامه دارد. در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 219 هزار نفر دیگر به کرونا در کره جنوبی تایید شد. این میزان ابتلا در یک شبانه روز به تنهایی بیش از 6% مجموع مبتلایان به کرونا در کره جنوبی است. ثبت این آمار از ابتدای همه‌گیری کرونا در این کشور بی‌سابقه بوده است. در ژاپن، دیگر کشور شرق آسیا، هم در 24 ساعت گذشته حدود 62 هزار نفر به کرونا مبتلا شدند و بیش از 220 نفر هم بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. در همین مدت بیش از 320 نفر در اندونزی و حدود 250 نفر در هنگ کنگ قربانی کرونا شدند. حدود 40% مبتلایان جدید کرونا در جهان متعلق به کشورهای آسیایی هستند. اما در جدول فوتی‌های روزانه جهان آمریکا با 1451 فوتی دوم بود. در اروپا هم آلمان با 150 هزار مبتلای روزانه پیشتاز است.
رئیس قوه قضاییه در سفری از پیش اعلام نشده و بدون تشریفات و با پرواز عمومی وارد استان هرمزگان شد. در پی ابلاغ دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر حسب تشریفات و هزینه‌های زائد و لزوم اجرای یکپارچه و دقیق آن در قوه قضاییه و همچنین رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، سفر رئیس دستگاه قضا به استان هرمزگان نیز همانند سفر چندی پیش وی به استان اصفهان بدون تشریفات مرسوم صورت گرفت. اتخاذ رویکرد مسئله محور و تخصص گرایانه در قبال چالش‌ها و آسیب‌های موجود نقطه کانونی اقدامات، برنامه‌ها و سفرهای حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دور جدید محسوب می‌شود.
اینجا جامعه جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. در هفتمین روز جنگ، سخنگوی کرملین از آمادگی روسیه برای برگزاری دور دوم گفتگوها با اوکراین خبر داد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اوکراین را متهم کرد که به دستور آمریکا در مذاکرات تعلل می‌کند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین هم پیش شرط تحقق گفتگوها را توقف بمباران‌ها از سوی روسیه دانست. در همین حال، جنگ در مناطق مختلف اوکراین با شدت ادامه دارد. بنابر اعلام وزارت دفاع روسیه، نیروهای این کشور بر شهر خرسون مسلط شدند و شهر ماریوپول در جنوب شرق اوکراین هم کاملا محاصره شده است. اما در حالی که درگیری در خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، به شدت ادامه دارد، رسانه‌ها از درخواست استاندار این شهر برای تسلیم خارکیف به روس‌ها برای جلوگیری از تلفات و خسارت‌های بیشتر خبر دادند. همکارم ابراهیمی گزارش می‌دهد.
کنترل خرسون از شهرهای جنوبی اوکراین به دست نیروهای روسیه افتاد. بخشی از نیروهای زمینی روسیه هم وارد خارکیف شدند. نیروهای هوابرد روسیه هم در این شهر فرود آمدند. با هدف قرار گرفتن یک ساختمان دولتی در این شهر 10 نفر کشته شدند. خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین است. حمله های توپخانه‌ای روسیه تا کنون بیش از 20 کشته در این شهر به جا گذاشته. در حالی که چند روز از ورود نظامیان روسیه به پایتخت اوکراین می‌گذرد، انفجارها در کیف ادامه دارد. در پی اصابت موشک به برج تلویزیونی اوکراین، مقامات این کشور گفتند 5 نفر کشته شدند. مقامات اوکراین می‌گویند در این محل یگانه سایبری اوکراین مستقر بوده. نیروهای جمهوری دونتسک که شهر راهبردی ماریوپول را کاملا محاصره کرده اند، از غیر نظامیان خواستند شهر را فوراً ترک کنند. محور منتهی به ماریوپول به تصرف جدایی طلبان هوادار روسیه درآمده و ارتش اوکراین این منطقه را ترک کرده. نیروهای اوکراینی در شهرهای توکماک و والیسیفکا تسلیم شدند و تعهد کردند در نبردها شرکت نکنند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد از ابتدای عملیات نظامی 1502 مورد از زیرساخت‌های نظامی اوکراین نابود شده است. در مناطق مختلف اوکراین ارتش این کشور با نظامیان روس در حال جنگ است. رئیس جمهور اوکراین میگوید 6000 روس در 6 روز نخست جنگ کشته شدند. این کشور قرار است از ترکیه پهپادهای نظامی بیشتری بخرد. یکی از خبرنگاران CNN گزارش داد مقامات آمریکایی ماه قبل از آغاز حمله به اوکراین به رئیس جمهور این کشور تلفن ماهواره‌ای امن دادند که به طور مرتب با او در ارتباط باشند، در حالی که مقامات اوکراین گفته بودند کشورهای اروپایی و آمریکا به آنها ده‌ها هواپیمای جنگی اهدا می‌کنند. دبیرکل ناتو هنگام بازدید از یک پایگاه هوایی گفت ما هواپیما اعزام نخواهیم کرد چون به معنای مداخله نظامی است. پارلمان اروپا اما قطعنامه ای را با هدف زمینه‌سازی برای عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا تصویب کرد. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که خود یهودی است از یهودیان سراسر جهان خواست ساکت نمانند و به کمک بیایند. سفیر اوکراین در فلسطین اشغالی اعلام کرد رژیم صهیونیستی حاضر به پذیرش آوارگان یهودی اوکراینی نشده و آنها را از فرودگاه بازگردانده. کورنیچوک گفت به کمک بیشتر اسرائیل نیاز داریم. او پیشتر از این از صهیونیست ها برای جنگیدن ثبت نام می کرد. حالا رئیس جمهور اوکراین گفته آماده ی گفتگو با پوتین است. قرار بود دور دوم مذاکرات مسکو کیف امروز برگزار شود که به تعویق افتاد. جنگ در اوکراین تا کنون بیش از 1,000,000 آواره داشته که 450,000 نفرشان به لهستان رفتند.
اما نشست اضطراری و ویژه مجمع عمومی سازمان ملل درباره بحران اوکراین که انتقادهای فراوانی را در پی داشته است به پایان رسید و قطعنامه محکومیت جنگ روسیه علیه اوکراین در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. قطعنامه‌ای که ضمانت اجرایی ندارد.
برخلاف هشدارهای مکرر پکن درباره تردد کشتی‌های جنگی غربی از تنگه راهبردی و حساس تایوان، ناو جنگی آمریکایی USS در روزهای گذشته از این آبراه تحت منازعه عبور کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به عبور ناو جنگی ایالات متحده از تنگه تایوان گفته است آمریکا با هدف تقویت و حمایت جدایی طلبان تایوان دست به این اقدامات می‌زند، اما باید بداند با این اقدامات مخاطره آمیز هزینه‌های زیادی را پرداخت خواهد کرد. وانگ ونبین سخنگوی وزارت امور خارجه چین:
طرف آمریکایی سعی می کند با این کار چین را مرعوب کند و بر آن فشار بیاورد. ما به شدت به آن هشدار می دهیم که هر گونه تهدید نظامی چیزی جز آهن قراضه‌ای در مقابل دیوار بزرگ فولادی ساخته شده توسط 1,400,000,000 چینی نیست. عبور کشتی جنگی آمریکا از تنگه تایوان کاملا از سوی ارتش خلق چین رصد می شود. بهتر است بسیار محتاطانه عمل کند.
وزارت دفاع چین هم بارها اعلام کرده است تایوان بخشی از سرزمین اصلی چین است و تحرکات و اقدامات تنیزای آمریکا و فروش سلاح به این منطقه نقض حاکمیت این کشور و مغایر با سیاست‌های چین واحد ارزیابی می شود. ووکیان سخنگوی وزارت دفاع چین میگوید
این اقدام به طور جدی حاکمیت و منافع امنیتی چین رو تضعیف میکنه و به روابط چین و آمریکا و صلح و ثبات در سراسر تنگه تایوان آسیب جدی وارد میکنه. چین قاطعانه با این موضوع مخالفه و اون رو به شدت محکوم میکنه.
کارشناسان بر این باورند هر گونه تلاش طرف آمریکایی برای نشان دادن حمایت خود از تایوان محکوم به شکست است. چین میگوید ایالات متحده از ارسال سیگنال‌های اشتباه برای جدایی طلبان تایوان دست بردارد، چرا که واشنگتن از این کار پشیمان خواهد شد. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.
چین درباره اقدامات تحریک‌آمیز ایالات متحده در تنگه تایوان هشدار داد. گزارشی داریم درباره چین که درباره اقدامات تحریک‌آمیز ایالات متحده در تنگه تایوان هشدار داده. از شما دعوت میکنم به این گزارش توجه بفرمایید.
برخلاف هشدارهای مکرر پکن درباره تردد کشتی‌های جنگی غربی از تنگه راهبردی و حساس تایوان، ناو جنگی آمریکایی یو اس اس در روزهای گذشته از این آبراه تحت منازعه عبور کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به عبور ناو جنگی ایالات متحده از تنگه تایوان گفته است آمریکا با هدف تقویت و حمایت جدایی طلبان تایوان دست به این اقدامات می‌زند، اما باید بداند با این اقدامات مخاطره آمیز هزینه‌های زیادی را پرداخت خواهد کرد. وانگ ونبین سخنگوی وزارت امور خارجه چین:
طرف آمریکایی سعی می‌کند با این کار چین را مرعوب کند و بر آن فشار بیاورد. ما به شدت به آن هشدار می دهیم که هر گونه تهدید نظامی چیزی جز آهن قراضه‌ای در مقابل دیوار بزرگ فولادی ساخته شده توسط 1,400,000,000 چینی نیست. عبور کشتی جنگی آمریکا از تنگه تایوان کاملا از سوی ارتش خلق چین رصد می شود. بهتر است بسیار محتاطانه عمل کند.
وزارت دفاع چین هم بارها اعلام کرده است تایوان بخشی از سرزمین اصلی چین است و تحرکات و اقدامات تنیزای آمریکا و فروش سلاح به این منطقه نقض حاکمیت این کشور و مغایر با سیاست‌های چین واحد ارزیابی می‌شود. ووکیان سخنگوی وزارت دفاع چین می‌گوید
این اقدام به طور جدی حاکمیت و منافع امنیتی چین را تضعیف می‌کند و به روابط چین و آمریکا و صلح و ثبات در سراسر تنگه تایوان آسیب جدی وارد میکنه. چین قاطعانه با این موضوع مخالفه و اون رو به شدت محکوم میکنه.
کارشناسان بر این باورند هر گونه تلاش طرف آمریکایی برای نشان دادن حمایت خود از تایوان محکوم به شکست است. چین میگوید ایالات متحده از ارسال سیگنال های اشتباه برای جدایی طلبان تایوان دست بردارد، چرا که واشنگتن از این کار پشیمان خواهد شد. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق آسیا، چین.
وزیر امور خارجه کشورمان و وانگ یی وزیر امور خارجه چین در تماس تلفنی در خصوص تحولات منطقه و روند مذاکرات رفع تحریم‌ها گفتگو و بر اجرای برنامه جامعه 25 ساله همکاری‌ها تاکید کردند. آقای امیر عبداللهیان با اشاره به پیشرفت‌های مذاکرات در بیان بر اهمیت برخی مسائل باقی مانده و ضرورت حفظ منافع ملی کشورمان از جمله در زمینه اقتصادی تاکید و اظهار کرد تهران ابتکارهای زیادی برای حل و فصل موضوعها ارائه کرده و اکنون رسیدن به توافق تصمیم سیاسی و نگاه واقع بینانه طرفهای غربی را می طلبد. آقای امیر عبداللهیان ضمن ابلاغ سلام آقای رئیسی به همتای خود شی جین پینگ اظهار کرد رئیس جمهور ایران دستورهای مقتضی را در خصوص مذاکرات فنی مربوط به اجرای برنامه جامعه 25 ساله صادر کرده و ضروری است با جدیت و سرعت در راستای اجرای شدن برنامه همکاری های جامعه اقدام کنیم. وزیر امور خارجه چین نیز با اشاره به برنامه همکاری های جامعه دو کشور بر ضرورت گفتگو و مشورت نمایندگان ایران و چین برای پیگیری این برنامه مهم تاکید کرد. وانگ یی ارتباط نزدیک دو طرف در مذاکرات وین را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد چین مطالبات منطقی طرف ایرانی را درک و از آن حمایت می کند. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر هم در تماس تلفنی با آقای امیر عبداللهیان با اشاره به سفر موفق آقای رئیسی به آن کشور ملاقات رئیس جمهوری ایران با امیر قطر را ممتاز و این سفر را گامی مهم در راستای توسعه مناسبات دو جانبه ارزیابی کرد. وزیر امور خارجه کشورمان نیز از حسن استقبال و میزبانی امیر قطر از رئیس جمهور کشورمان در سفر اخیر قدردانی و بر توسعه مناسبات و همکاری ها تاکید کرد.
تازه ترین خبرهای ورزشی را با اجرای آیه صالحی بشنوید.
سلام، شبتان بخیر. نفرات برتر پنج وزن نخست مسابقات کشتی آزاد انتخابی جام تختی در تهران مشخص شدند. عرفان آینی در 57 کیلوگرم، محمد رضا باقری در 65، امیر حسین حسینی در 74، علیرضا کریمی در 86 و دانیال شریعتی‌نیا در 97 کیلوگرم عنوان قهرمانی را کسب کردند. رقابت‌های پنج وزن دوم امروز برگزار می‌شود. نخستین جلسه فنی مسابقات جام جهانی اسکیت هاکی روی یخ در قزاقستان برگزار شد. تیم ملی هاکی روی یخ کشورمان امروز در نخستین بازی خود در این رقابت‌ها به مسافه قرقیزستان می‌رود. سنگاپور، کویت و مالزی حریفان بعدی ایران هستند. تهران میزبان هندبال ساحلی قهرمانی آسیا شد. مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی آسیا 2022 در دو رده سنی بزرگسالان و نوجوانان فروردین ماه سال آینده به میزبانی تهران برگزار خواهد شد. تیم‌های برتر مجوز حضور در مسابقات هندبال ساحلی جهان در یونان را کسب خواهند کرد. در پایان مرحله دوم انتخابی تیم ملی تنیس روی میز مردان کشورمان نیما رمیان و افشین نوروزی با کسب بیشترین امتیاز پیراهن تیم ملی را بر تن خواهند کرد. در سومین بازی از مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال بانوان تیم شیمیدور قم با نتیجه 77-51 پالایش نفت آبادان را شکست داد و با 3 برد متوالی حریف گروه بهمن در فینال شد. مریم کاظمی معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان از حضور رشته های تیمی بانوان از جمله هندبال، والیبال، کبدی و بسکتبال 3 نفره در بازی های آسیایی خبر داد و گفت ورزش کشور در سال 1401 رویدادهای مهم المپیک ناشنوایان، یونیورسیاد دانشجویان، بازی های همبستگی کشورهای اسلامی و بازی های آسیایی و پاراسیایی هانجو را پیش رو دارد و در این بین حمایت و پشتیبانی از ورزش بانوان نیز در دستور کار است. داوود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس گفت سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل بدهی مالیاتی حساب فدراسیون تنیس را خالی کرد. عزیزی گفت مبلغ بدهی حدود 2 میلیارد و 500 میلیون تومان است که حدود 3 میلیارد و 500 میلیون تومان هم جریمه به آن تعلق گرفته و مجموعاً به 6 میلیارد رسیده است. و در دور رفت از مرحله نیمه نهایی جام حذفی ایتالیا هم اکنون بازی تیم‌های فیورنتینا و یوونتوس، در جام حذفی انگلیس بازی لوتون با چلسی، لیورپول با نوریش و در دور برگشت از نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی اسپانیا دیدار تیم‌های والنسیا و اتلتیک بیلبائو در جریان است. تندرست باشید عزیزان.
در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، زنجان، ارتفاع البرز مرکزی یه بارش‌های خیلی پراکنده و خفیف رو داریم. اواخر وقت دیگه در شمال غرب یه بارش‌های پراکنده رو داریم. روز پنجشنبه دیگه با ورود سامانه بارش به کشورمون در شمال غرب، غرب زاگرس مرکزی بارش‌های باران برای مناطق مساعد بارش تگک و رعد و برق داریم. در روز پنجشنبه شدت بارش‌ها در نیمه جنوبی آذربایجان غربی و لرستان هستش. تهران هم آسمان یعنی ابری رو داره، در بعض ساعت غبار رقیق، گاهی هم وزش باد.
در پایان این مجموعه خبری به آگاهیتان میرسانم. امروز پنجشنبه 12 اسفند 1400 هجری شمسی، 29 رجب 1443 هجری قمری و 3 ماه مارس 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 59 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:32 دقیقه بامداد است. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار شما.
گرامی و حرمتلی شیدن نرمیز به وقتوز و هر وقتوز خیروسون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز برنامه لرمزین ادامه‌سینده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم بله.
ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خلوت شبانه خود به آرامش و مهربانی که خداوند برایم آفریده می اندیشم، به آیات بزرگی که وعده پروردگار است فکر می کردم. دیدی که چگونه تو را از سختی به آسانی آوردیم و از گرانی سبکبار کردیم و از گمنامی به شهرت رساندیم. پس بدان که با هر سختی آسانی هست و باز به یقین دریاب آنچه در سختی و رنج می‌بینی آغاز آسانی و شروع رسالت توست. پیوسته مشتاق پروردگار خود باش، زیرا هر بندی که در دل نور و مهر خداوند دارد جوانی ابدی پاداش اوست.
کوچه باغ‌های پرطراوت از زندگی سرشار، کدامین صبح مرا به خانه زیبای کودکیم می‌برد؟ از کدامین راه به جوانی آفتاب می‌رسم؟ سلام، آغاز دوستی، تداوم مهربانی و میداندار محبت است. از دیار یاری و مهربانی، سرزمین مجاهدت‌های خاموش، خاک مهر پرور و مهد باور و فرهنگ، کردستان دلاور، افتخار همراهی و سلامی دوباره یافتیم. درود بی پایان بر شما شب بیداران بیدار دل، همراهان و هموطنان مهربان و اهل دل. قدم بر دیدگان شب نهادید و شبهای ایران در کردستان رو روشنی بخشیدید. هم وطنان عزیز، شنوندگان شبهای ایران، خوش آمدید. سرسرو سرچا. خداوند مهربان رو شاکریم که یک بار دیگر امانت عمر رو به ما برگردوند و تونستیم در خدمت شما همراهان شنونده شب بیدار بیدار دل باشیم. حال و احوالتون امیدوارم مثل یک اسفند خوب و خوش و با هوای بسیار عالی باشه. دلتون، حالتون، زندگیتون، حال جیبتون همیشه خوب، همیشه جوان و همیشه سبز. خیلی خوشحالیم از این که دوباره در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. هموطنان ارجمندی که از همین آغاز برنامه میدونم ما رو تنها نمیگذارید و همراهیمون میکنید با 3871 و 087-336-23-806. این دو پل ارتباطی شبهای ایران کردستانه که شما عزیزان میتونید با ما از همین الان در ارتباط باشید و ما هم با دیده منت و با افتخار تمام پیامهای شما رو میخونیم و صدای گرمتون رو هم میشنویم. 38 دقیقه بامداد و به شرط حیات دوباره تا ساعت 2 بامداد یه چند دقیقه کمتر در خدمت شما خواهیم بود و برنامه شبهای ایران رو تقدیم حضورتون میکنیم از استان کردستان زیبا با شبهای ایران و موضوعی که در ادامه اعلام میکنم خدمتتون با شما همراهان ارجمند خواهیم بود. بله، این هم یک ترانه کردی بسیار زیبا از هنرمند ارجمند استان کردستان جناب آقای کمال قادری بود به اسم تق گلاکم که ترجمهش میشه گل یگانه ام که تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که لذت برده باشید. البته از این هدیه ها خیلی داریم. البته این رو هم بگم که کردی به هدیه میگن دسودیاری، از این دسودیاری ها خیلی براتون داریم. اگه با ما همراه باشید و تا پایان برنامه رو گوش بفرمایید یا گوش بکنید حتما این هدیه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم. خب ساعت 41 دقیقه بامداده، تا چشم رو هم گذاشتیم به اسفند و پایان سال رسیدیم. عمر گرانمایه به همین راحتی سپری میشه و اگر هوشیار نباشیم لذت و درس عمر رو از دست میدیم. یکی ازم پرسید چند سالته؟ گفتم 40 سالمه. گفته ای بابا داریم پیر میشیم ما. گفتم سن عدد، دل باید جوان باشه. پرسید راستی جوانی از نگاه تو چیه؟ جواب دادم جوانی در درون دل نهفته است، جوانی در نشاط و شور خفته است. هر وقت از ته دلت نخندیدی، هر موقع چیزا و اتفاقای ساده خوشحالت نکرد، داری پیر میشی. به نظرم جوانی سرور و شادی مدام و ساکن دله. من جوانم چون دلم مسروره. موضوع برنامه شبهای ایران هم همینه، جوانی در دل نهفته است، جوانی در دل ریشه داره. دیدید میگن ای بابا دل باید جوون باشه. همینو میخوای مورد بررسی قرار بدیم، با شما صحبت بکنیم، با ما همراهی بکنید. در ادامه سوال رو هم خدمتتون عرض میکنم. به بهانه سوال هم که شده میخوایم بیشتر صداتون رو بشنویم، پیاماتون رو هم بیشتر میخوایم بخونیم. 42 دقیقه بامداد همراهی بفرمایید تا 2 بامداد، یه چند دقیقه کمتر. و اما سوال برنامه امشب شبهای ایران که از استان کردستان تقدیمتون میشه اینه: سن شناسنامه‌ای و سن دلتون رو بگید. اگه دوست نداشتید حالا میگیم، حتما سن شناسنامه‌ایتون رو بگید. میخوایم در مورد همینم صحبت بکنیم در ادامه برنامه، که چرا ما خیلیامون از گفتن سنمون فرار میکنیم یا برامون خوشایند نیست. سن شناسنامه‌ایتون رو بگید و بگید که سن دلتون چنده. چه کار و اتفاق و احساسی باعث میشه که احساس جوانی بکنید؟ چی باعث میشه احساس جوانی بکنید؟ 087-336-23-806 شماره تلفن ثابته، 30871 هم سامانه پیام کوتاه شبهای ایران کردستانه. از همین الان دریغ نفرمایید اون احساس ناب جوانیتونه. اما بخشای برنامه که حتما خدمتتون معرفی میکنم شامل گزارش هست که همکاران گزارشگر و مهربان ما در مراکز البرز و خوزستان برامون ارسال کردن که حتما تقدیم حضورتون میشه. در خدمت جناب آقای شاه و شکیبایی خواهیم بود، همکار گزارشگر خودمون در مرکز کردستان. انشاءالله با پخش ترانه های کردی شبهای ایران رو که امشب ما به صورت ویژه تقدیمتون میکنیم، حتما برنامه رو بیشتر دلچسب خواهد کرد و با حضور جناب آقای دکتر اسامه سلیمی، دکترای روانشناسی تربیتی، در مورد جوانی در دل نهفته است صحبت میکنیم. چرا میگن دل باید جوان باشه؟ اصلا چه فایده‌ای داره؟ چی کار کنیم دلمون جوان باشه؟ دیگه بماند، پیام شما رو میخونیم، صدای گرمتون رو میشنویم، گپ و گفت خواهیم داشت و شبهای ایران تا چشم رو هم بذاریم تموم میشه. این فرصت رو ما به غنیمت میدونیم و حتما بیشتر با شما همراه خواهیم بود تا بیشتر راضی باشید. در ساعت 46 دقیقه بامداد شبهای ایران رو تقدیمتون میکنیم و امیدواریم که همیشه شبهای زندگیتون با طراوت و سرشار از حال خوب و آرامش باشه. قبل از اینکه بریم سراغ اصل مطلبمون، دلم میخواد که چند تا پیامک بخونم از شما دوستان عزیزی که برامون ارسال کردید. جناب آقای سلیمان پیوسته از نهاوند که گفتن من 56 سال دارم ولی احساس میکنم 25 سالم چون خیلی کوهنوردی میکنم. درود بر شما جناب آقای پیوسته، واقعا خوشحال شدم. جناب آقای قاسم خادمی از زیبا شهر مبارکه اصفهان گفتن که سلام و شب بخیر، حاضریم رو بزنید. حاضری جناب آقای خادمی رو هم زدیم. گفتن که اول و دوم درود میفرستم بر کردستان و کردهای دلاور. من 52 ساله هستم ولی دلم جوونه، کاریم به سن ندارم. درود بر شما، به قول جوانای امروزی دمتون گرم. و محبوب خانم سلیمانی از قدمگاه استان مرکزی گفتن کردستانی های عزیزم سلام، دختر گلم سلام، زنده باشید. خانم سلیمانی عزیز چقدر کیف دادین جمله خانم سلیمانی، دستتون درد نکنه. گفته نیمه شب زیبای بهاریتون بخیر. آره والا بهاریه، حالا نمیدونیم این اسفند دیوانه که وعدش داده شده کی میرسه، ولی ما کردای یه مثلی داریم میگن که لپیرن توه لزمسن شوه، یعنی زمستون حتی اگر یه شبش هم مونده باشه اعلام موجودیت میکنه، و خب پیری هم که تکلیفش مشخصه. و گفتن که پیشا پیش عید بر شما و عوامل برنامه مبارک باشه. عزیزانم دوستتون دارم. ما هم دوستتون داریم، از بس شما خوب صحبت میکنید. کردا میگن گفتولفت شیرین، یعنی کلام و سخن شیرین و زیبا. شما جز با آدم هایی هستید که حرفاتون دل میبره. گذر عمر ناگزیر و گریزناپذیره. یواش یواش که سنت میره بالا، موی سفید و چین و چروک دونه دونه مهمون چهرت میشن. اما هیچ کدوم از اینا دلیل نمیشه بگی دارم پیر میشم. مبر ز موی سپیدم گمان به عمر دراز، جوان ز حادثه‌ای پیر میشود گاهی. یعنی میشه در سن 20 سالگی هم پیر شد اگه سکان ذهن و روح و دلمون دستمون نباشه. ملک و شعرای بهار میگه سحرگه به راهی یکی پیر دیدم سوی خاک خم گشته از ناتوانی. بگفتم چه گم کرده